أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از استقرار بنی اسرائیل در منطقه قدس و در ورای همه آموزش هایی که در صحرای سینا از موسی علیه السلام گرفته بودند، تجربه عملی عجین شد به اون آموزش ها. در نتیجه مجموعه توانمندی به وجود آورد. اگر این مجموعه در راستای اهداف انبیا باقی می ماندند، می توانستند وعده ای رو که باری تعالی به اینها داده بود که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این وعده رو در زمین تحقق بدن. اینها ظاهر قضیه است، چون شما هم توان علمی شو دارید هم توان تجربی. فقط یک نکته نیاز بود و اون انطباق معنویت خودشون با قدرت، یعنی این قدرت برای اینها در مرز تبدیل شدن به خواهش‌های نفسانی که ما که حالا قدرت داریم، حالا وقت این هست که از تمتعات دنیایی بهره ببریم. این با اون هدف الهی قابل اجتماع نیست. اگر رفتند به دنبال بهره بردن از متامع دنیایی برای خودشون، دینا تبدیل میشن به فرائنه، اینام تبدیل میشن به اکاسره، یعنی صفت حرص، سیری ناپذیری، ترس از فقر فرا میگیره اینها رو. و بنابراین اگر 1,000,000 متر زمین منزلش باشه، از بیمنزلی در هراس. اگه 10,000,000 سرباز در اختیارش باشه، از بی سربازی در هراس. شما ببینید یه درویش، یه انسان معمولی وسط بیابون تک تنها میگیره میخوابه، هیچ ترسی هم نداره. اما یه پادشاه درون کاخ خودش با صدها محافظ، با این حال وقتی شب بخواد بخوابه، خودش بلند میشه ببینه درها خوب قفل شده یا نه. این صفت ترس، این به طور توسعه یافتش در انسان ایجاد میشه اگر رفت به دنبال تمتعات دنیایی و از خدا فاصله گرفت. خب این بنی اسرائیل تا هنگامی که در مسیر حق و خدا هستند، به سهولت بر حاکمیت دست پیدا می کنند، توان اجراش هم دارن و به راحتی می تونن توسعه بدن این رو. اما این انحراف در بین اینها ایجاد شد، معکوس شد هرم خواسته ها، مفاهیم معکوس شد. اولین انحراف در نجات پرستی حاصل شد. اینا گمان کردن خدا بنی اسرائیل رو تحویل میگیره، نه بنی اسرائیل مؤمن را. در حالی که خداوند متعال بنی اسرائیل مؤمن رو تحویل میگیره، نه بنی اسرائیل رو. خداوند متعال فرموده سرزمین رو به نام شما نوشتم. اما سرزمین رو به نام شما نوشتم یعنی من میخوام دینم روی زمین حاکمیت پیدا بکنه و شما دینداران من هستید، بنابراین نوشتم شما برید. اینا آمدن گفتن نه، خدا این سرزمین رو برای نسل بنی اسرائیل نوشته، برای نژاد ما نوشته. در نتیجه وقتی این نژاد شد نژاد برتر، شروع میکنن به ریزش نیرو، این نیرو از دست میدن. چون با بنی اسرائیل دیگران هم همکاری میکنه. اونایی که در منطقه قدس ساکن هستن، وقتی بنی اسرائیل با این دیدگاه وارد میشن اونجا حکومت ایجاد میکنن، اونا هم میگن الحمدلله خوب شد اینا اومدن اینجا حاکمیت ایجاد کردن، همه عدالت برقرار شد همه از. اما وقتی اینا میرن سراغ نجات پرستی و اینکه نجات ما باید حاکمیت پیدا بکنه، نمیذاره در سیستم حکومتی غیر بنی اسرائیلی بیاد بالا. بابا اون حتی کار رو مثلا بهتر بلده. نه، او بنی اسرائیل نیست. در تقسیم مواهب قدرت بنی اسرائیل اول بگیرن، بعدن دیگران بگیرن. آرام آرام تبدیل میشه به نجات پرستی. نجات پرستی که آمد، نگهداری حکومت نیاز به قضایای انحرافی داره. این عده رو با بت ساکت کنی، این عده رو با شراب ساکت کنی، این عده رو با مواد مخدر ساکت کنی، هر جا، چون دیگه باهات همکاری اصولی نمی کنن. در نتیجه خود شما میشین مروج انحرافا. لذا بعد از چند وقت که از حکومت یوشع گذشت و اینها حاکمیت زیر دهنشون مزه کرد، انحرافات شروع شد. اولین نکتهش هم در همین نجات پرستی خودش رخ داد که ما غرور، ما بنی اسرائیلیم، خدا تحویلمون گرفت. آمدن و این هی فاصله بیشتر شد از انبیا. هی انبیا تلاش کردند که این خط انحراف رو جلوش بیستن. هرچه اونا بیشتر تلاش کردند، کمتر نتیجه گرفتن. حاکمیت به هم ریخت. اما این تفکر که ما یه بنی اسرائیل باید بر جهان حاکمیت پیدا کنیم، این در بین اینا لانه کرد، ماند. تفکری که ما به عنوان تفکر یهودی میشناسیم ایجاد شد. انبیاء اینها تلاششون این بود که اینا را از این تفکر در بیارن، تبدیلشون بکنن به نیروهای مؤمن مخلصی که کار بکنن. این تقابل آمد و اینا اسیر شدن، کشته دادن، زخمی دادن، انحراف، تا حضرت داوود ظهور کرد. حضرت داوود آمد در اون نبرد تالوت و جالوت. تالوت ملک خوبی بود و داوود از نیروهای او بود. این جمعیتی که حاضر شدن با تالوت و داوود همکاری بکنن، همین اینها رو وقتی میاره در مسیر مبارزه میبره، همین اینها رو مبتلا میکنه به چی؟ به خوردن. این نمونه ای که قرآن برای ما ذکر کرده، عمق مادیگرایی اینها و اون وارونه شدن ذهنها رو نشون میده. و ان الله مبتلیکم بنهر، میرسید به یه چشمه آبی، فمن شرب منه فلیس منی، نباید از این چشمه بخورید، الا من اخترف غرفه، یه مشت بخورید. جمعیتی هستن به کمک تالوت آمدن، از بنی اسرائیلن، فشربوا منه الا قلیلا، اکثرا خوردن، تعداد کمی نخورد. جدا شد، گفت نه، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. شماها به درد نمیخورید. این مسیر با شمایی که نمیتوانید بر خواسته های مادی و امیالتون مسلط بشید، اصلا ما اومدیم اینو بهش کنیم. قب رفت، غلبه پیدا کردن، جالوت کشته شد. چون عنصر پیروزی اینها داوود بود، دور داوود جمع شدن، داوود به حاکمیت رسید در قدس، با همون تعداد اومد اینا رو دور هم جمع کرد، پایه قدس رو مجددن گذاشت، قدسی که اینها در وهله اول رفته بودن گرفته بودن، قدس الاقداسشون بود، همه ارزششون بود، گرفتن تحت حاکمیت داوود. اما فرقه منحرفی که کماکان میخواد بر قدرت مسلط بشه، این هسته در کنار داوود هست، اما عرصه نفس کشیدن فعلا نداره. داوود از دنیا میره، سلیمان به جای ایشون میاد، توسعه پیدا میکنه، پیشرفت میکنه، با قوای بنی اسرائیل خیلی پیش نمیتونه بره. با قوای بنی اسرائیل حدود قدس رو میتونه آزاد کنه، لبنان رو آزاد کنه، اردن رو آزاد کنه، قسمت هایی از صحرای سینا مصر. اما خداوند برای اینکه ثابت کنه آقا میتونه پیغمبر خدا دنیا رو بگیره، میشود، قدرت های دیگری رو در اختیار سلیمان قرار داد. باد مسخر به امر او شد، جنی ها مسخر امر او شدن و او مجوز استفاده از اینها رو گرفت. یه نکته ای که این خیلی نیاز به تحقیق طولانی داره اینه که باری تعالی چرا در اون زمان چنین حکومتی رو به نمایش گذاشت؟ یه پیامبر با استفاده از نیروهای غیر طبیعی بیاد بر جهان حاکمیت پیدا کنه، چرا در اون مقطع چه نیازی به این بود؟ این نیاز بوده، در سیر هدایت بشر این نیاز بوده. این علت این چرا در اون روز چنین قدرتی به نمایش گذاشته بشه، این رو من فرصت نداشتم روش تحقیق کنم، ولی این نیاز به تحقیق داره. بر تقدیر حضرت سلیمان مسلط شد و استفاده میکرد از حیوانات، حمل و نقل پیامهاش با حیوانات بود، حمل و نقل اشیاء سنگینش با باد بود، جنی ها در ساختن امارات و اماراتی ساخت که عجیب و غریب، معبد، بنای معبد، بیت المقدس ساخت، معبدی ساخت که هنوز هم یهود در خواب و خیال اون معبد هست. پس یک حاکمیت جهانی پیدا کردن. اون هسته انحرافی بنی اسرائیل اون تو این حکومت هم زندگی کرد، مضاعف شد خواسته جهانی شدنش، مضاعف شد. چون میدید عجب چیزیه، در این حالی که حضرت سلیمان بهره نمی برد، در این حالی که حضرت سلیمان در رأس هرم این قدرت زاهد بود، کانه نجاره. خیلی عجیبه. البته برای حضرت سلیمان هیچ عجیب نیست که اون نجاری بره بکنه، چون همه نیروهای غیبی در اختیارش بود. این علی ابن ابی طالب نبود که صبح علت طلوع از خونه بزنه بیرون، شب آخر شب یه وقتی براش بمونه برای عبادت، همش مشغول باشه حکومت فتح و رد کنه، اونم تازه این لباس پاره که اینجاشو میدوخ اونجا پاره میشد، اونجاشو میدوخ اینجا پاره میشد، تعبیر خدا از تعمیر اینه. نه، حضرت سلیمان تمام نیروهای غیر طبیعی در اختیارش بود. کسی خیلی میخواست زور بگه، مثلا به این عقاب میگه برو آقا گوش اینه بگی بجو، به اون جنیه میگه برو میگه خفه کن تموشه بره، کسی نطق نمیتونست بکشه. اما در این حال همه یه نیروها که در اختیارش بود پیرش کردن. بنابراین این که میگن حضرت سلیمان نجاری میکرد، این خلاف متعارف نیست. میتونست فرصت داشته باشه روزی یه دونه در یه دونه میز پنجره بسازه بده بفروشن، وارد پول حکومتی نشه. و البته اگر کسی بتونه چنین زندگی کنه برنده است. یک توصیه بهتون میکنم، اگر در کارهای اجرایی وارد شدید، تا اونجایی که میتوانید یک کاری کنید زندگیتون آلوده به پول حکومتی نشه. چیز عجیب غریبیه، آلوده نشه، یک کاری کنید شریعتون برقرار باشه، منبر برید یکی دوتا، سهم امام بهتون میدن بگیرید به پول حکومتی. نه اینکه پول حکومتی اشکال داره، نه، یه ویژگی و خاصیتی داره که حلم مزید میشه، حلم تلاته، حلم مزید. بعد میبینی یه سکه افتاده، میری اون رو برداری، یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، یهو میبینی 60 سال از عمرت گذشته، یک انباری از سکه جمع کردی، همه ی عمره رفته. دیگه کار برای چی میشه؟ برای اضافه کارش و پولش. قصد قربت هوا ان منثورا. اما اگر بشه انسان آلوده نشه، کماکان کارها رو قربتن الله انجام میده. این خیلی مهمه. حالا اگر اجبارم پیدا کرد، انسان به حد اقل ها از باب اکل میته برخورد کنه، واقعا از باب اکل میته برخورد کنه، که چیز عجیبیه. کسایی رو من دیدم که اینا قبل از این که به این پول ها آلوده بشن خیلی نمره یک بودن، رفت. اصلا به یه جایی میرسه انسان که میبینه که نه، اصلا مثل که عنصر با سنگ پا هم دیگه صاب نمیخوره. بهترین کلمات الهی رو براش بگی قلب تکون نمیخوره، یقصل قلب، قسی میشه اینطوره. لذا حضرت سلیمان مراقبت داشت دیگه. حضرت سلیمان در این حکومت با همه این اقتدارش اذیت میشد از دست اینا، که این داستانه و و تبع او ما تطلب و شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو یعلمون الناس السحر. مردم رو مینداختن در مسیر سحر، در مسیر قدرت سازی در برابر قدرت سلیمان. همه حرفشون چی بود؟ همه حرفشون این بود که چرا در حکومت سلیمان ما یه بنی اسرائیل اجازه بهره‌وری ها و خوردن ها نداریم؟ از حکومت سلیمان راضی نبودن، در حالی که حکومت بنی اسرائیل. ولذا به محض اینکه سلیمان از دنیا رفت، حکومت فرو پاشید. دعوا شد بین شمال و جنوب، شمالی ها جنوبی ها رو زدن، جنوبی ها شمالی ها رو زدن، فرو پاشید. و خداوند متعال این گروه رو هی انبیا فرستاد اصلاحشون کنن و اینا انبیا رو کشتن. قتل هم الانبیا به غیر الحق. چرا قتل انبیا رو به این مجموعه نسبت میده به غیر الحق؟ همه بنی اسرائیل که پیغمبر کش نبودن، نه، اینا رفته بودن گرد یک محوری جمع شده بودن، گرد یک سازمانی جمع شده بودن که اون سازمان منحرف بود، اینا کار اون سازمان رو تایید میکردن. تو اون سازمان رو ما ازش تعبیر میکنیم به سازمان یهود، سازمانی که هم دوره دیده بود، هم تجربه پیدا کرده بود، حالا منحرف شده. دزدی با چراغ روشن آمده کالا رو بدزده و انبیا هی میان این چراغ به دست رو از دزد بودن در بیارن. ما نمیشه تا رسید به زمان حضرت عیسی. فراز نشیبشون اگر بخوایم بریم تاریخ بنی اسرائیل رو ریز بررسی کنیم، اصلا از هدفمون میافتیم. رسید به زمان حضرت عیسی. خداوند عیسی را فرستاد به عنوان آخرین نفر از بنی اسرائیل که اینا رو اصلاحشون کنه. همه ی حرف عیسی علیه السلام چی بود؟ این بود که بابا دست از این خواسته بردارید، دست از این ادعا بردارید. حضرت عیسی در بین بنی اسرائیل با شرک اینا می جنگید. یعنی بنی اسرائیل که وقتی عیسی آمد در مسجد قدس که مادر عیسی در اونجا معتکف بود، اون احبار یهود، اون خاخامهای یهود می آمدن در قدس بت می پرستیدن. نه، مبارزه عیسی با همینا بود، همینا با عیسی در افتادن. چرا؟ چون عیسی خلاف این خواستشون عمل میکرد. گفت ما اینجور نیست. چنان با عیسی جنگیدن و اینا تجربه نشون داده که در طول تاریخ پس از سلیمان که وقتی فرو پاشیدن، اینا طرح عملیاتشون رو عوض کردن، شروع کردن به پنهان شدن در پس قدرت‌های بزرگ تا در زمان مناسب همه قدرت‌ها رو به خط کنن برای خواسته خودش. ولذا می‌بینید در زمان ظهور حضرت عیسی، دولت روم با همه عظمتش برای فرماندار خودش در قدس که فیلاتوس هست می‌نویسه هر چه این خاخام‌ها میگن گوش کن، فقط به حرف اینا گوش کن. خب تو یه قدرتی. فیلاتوس فهمیده بود عیسی بر حقه، در منازعاتش فهمیده بود عیسی بر حق، اما قدرت روم دستوری که به این داده میگه برف اینا عمل کن. چگونه اینا توانستن قدرت روم رو برای خودشون به خط کنن؟ و مشاورین اون همه ایناست. ولی زا حضرت عیسی در یه روزی فرمود من انصاری الله. بابا آخه شماها مدعی دینداری هستید، متن انجیل رو برید بخونید، حرف هایی که حضرت عیسی به اینها میزنه، اینا رو فریسی مینامه. فریسیان، فریسیان اینا که با حضرت عیسی مبارزه داشتن، مدعیم میگه ای مدعیان دینداری، ای جامعه دین به تن کرده که در درون هیچ اعتقاد ندارید، ای ریاکاران، ای دنیا طلبان زاهد نما. یعنی معلوم میشه که ظاهر اینها ظاهر دیندار بوده. این شبکه یهود یه شبکه ایست مدعی، منتها دین رو چیکار کرده؟ وارونه کرده در خدمت اهداف. عیسی علیه السلام بخواد اینو ازشون بگیره، گفت من انصاری الله، آخر بین شما هیچ کی نیست ما را قبول داشته باشه. قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن چرا ما هستیم اینا به یه طرف، ما آدمای خوبی هستیم. بسم الله وارد بشید. فرمود اگر بخواید با من باشید باید زندگی زاهدانه ریاضتمندانه ای رو دنبال کنید. گفتن چشم، هر چی تو بگی. بسم الله، خانه بی خانه، زن بی زن، غذای آماده بی غذای آماده، سفر در گردش، تبلیغ یا الله، اینا دنبالتون میکنن. همین کاری کردن، آقا پخش شدن به چرخ، بیاد عراق، بیاد تا نزدیکای رود فرات، برو تا بالا تو مرزهای مثلا سوریه و برو بالا به چرخ. اونام دائم دارن دنبال عیسی میگردن، یه جا گیرش بیارن بکشنش. آخر گیر آوردن حضرت عیسی. حالا این سال این باید تحقیق بشه که عیسی علیه السلام از هنگام بعثتش تا هنگام به اصطلاح غیبتش چند سال بوده، این چند سال و چقدر مانده و چقدر طول کشید تا حواریون رو جذب کرد. مدت بقای حواریون با عیسی تا غیبتش چند سال بود؟ حدس بنده اینست که حداقل 12 سال حواریون با عیسی بودن، 12 سال اینا ریاضت کشیدن. بله؟ و بعد از 12 سال حضرت عیسی مکان تبلیغش لو رفت، توسط سپاهیان فیلاطوس محاصره شد که حضرت عیسی رو دستگیرش کنه. کی لو داد عیسی تو این خونه است؟ یکی از همون حواری. این حواری حالا خراب شد؟ نه، اون روزی که عیسی گفت من انصاری الله، همون موقع اون سیستمی که داره با همه قوا با عیسی مبارزه میکنه این آقا رو نفوذش داد. برو تو ببین اینجا پیش اینا باش. 10 سال ریاضت کشیده بود، 12 سال ریاضت کشیده بود، 12 سال این دروغی نماز خونده بود، 12 سال هر چی عیسی گفته گوش کرده. برای چی؟ برای چنین روزی عیسی رو گرفتن. البته جزاش هم دید، یادشم این بود، ریختن تو خونه عیسی رو دستگیر کنن. عیسی از پله ها رفت پشت بام، اشاعه ربانی شب عاشوراشون رو پشت سر گذاشتن تا صبح عبادت میکردن. خب صبح اینجا خلاصه اینا حمله میکنن میگیرن. اشاعه ربانی که اونا میگن واقعا شب عجیبی بوده و برای اونا این شب عاشورا بوده دیگه. حضرت عیسی تا صبح عبادت کرد، فرمود صبح قیافه من به یکی از شماها میفته و شما اونو میکشنش. حالا اون خودش که نمیفهمید عیسی کیو میگه. آوردن و همون آقا رو گرفتن. هی داد زد، بابا من یهودای اسخریوتی هستم، من عیسی نیستم. گفتن نه خودتی دروغ میگی. و اون آقا رو آوردن به صلیب کشیدن و حضرت عیسی دیگه دیده نشد. سازمان یهود بعد از فقدان عیسی یه نفس راحتی کشید. اما میخوام اینجا اشاره کنم به بزرگترین نفوذ یهود در تاریخ تا اون زمان. یه شخصی بود که پرچمدار مبارزه با عیسی بود در کل منطقه، پرچمدار اون بود به دلیل اینکه در اوصافش می نویسن که هم خاخام بود، یعنی از بزرگان دین یهود بود، و هم بر فلسفه و منطق با جمیع جوانبش تسلط داشت. آقای پولس که این اسم پولس این بعدن بر او گذاشته شد، اسم اصلیش اسم یهودی که الان در ذهنم نیست، شاول. این آقای شاول این سردمدار مبارزه با حضرت عیسی و این بود که آقای عرض کنم خدمت شما که استیفن بود از طرفداران حضرت عیسی، اگر اسمشو درست بگم استیفن، این اومد خودش وایساد تا این عالم بزرگوار رو به دار کشیدن و شهید کردن. از اطرافیان نزدیک حضرت عیسی بود، این خودش اومد حکم اعدام رو خوند، این بنده خدا استیفن رو شهیدش کردن. این خودش اصلا حکم اعدام رو خوند. این آدم امروز عیسی به نظر اونا کشته شد. اونا معتقدن ما عیسی رو کشتیم، اون یارو رو بیچاره رو کشتن. بعدن حالا آمدن مسیحی ها یه جوری درستش کنن دیگه، گفتن نه عیسی بعد از 3 روز زنده شده، فلانی و فلانی دیدنش که در آمد و رفت خانه فلانی و سلام علیک کرد و گفت تو چی شدی؟ گفت زنده شدیم. کجا میری؟ میخوام برم به آسمان. زنده شد و رفت به آسمان. بنابراین مسیحیت الان اعتقاد به زنده بودن حضرت عیسی داره، منتها میگن یهودی ها کشتنش ولی ایشون زنده شد. خیلی خوب، حالا جناب شاول که پولس آزاد شده است، این بعد از این حوادث به یک باره اومد دمشق، مؤمنین دمشق رو وحشت برداشت. چون میدونی اینایی که به حضرت عیسی گرایش پیدا کرده بودن به شدت از طرف حکومت‌های مرکزی تحت تعقیب قرار می‌گرفتن، به تحریک یهودی‌ها. این سیستم یهود می‌خواست ببنده این حرکت رو. چرا؟ چون این حرکت مخالف خواسته یهود بود. اگر این حرکت گسترش پیدا کنه و دین حضرت عیسی بین مردم توسعه پیدا کنه، یهود دیگه به حاکمیت نمی‌تونه برسه. به اینا به شدت مبارزه می‌کردن. وقتی شاول وارد دمشق شد، تمام مؤمنین عزادار شدن. به یک باره معبدها، یعنی مساجدی که مربوط به مسیحا بود، هشدار دادن که آمد شاول آتشی به راه میندازه. تو اولین مسجد وارد شد، گفت نترسید. کاری نه 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 نه، من با شما هم فکرم. چه شده جناب شاول؟ نه من فهمیدم تا حالا اشتباه کردم. چطور؟ بله من خواب نما شدم، عیسای شهید رو در خواب دیدم. چه دیدی؟ در خواب دیدم، در خواب و بیداری البته، میگفت بر من ظاهر شد. گفت شاول تو که در زمان حیات من منو اذیت کردی و علیه من اقدام کردی، بیا بعد از مرگ من دست از رفتار بردار و دیگه در مسیر دین خدا باش. و من از خواب غفلت بیدار شدم، آمدم که در مسیر حق باشم. این چه نویدی بود؟ به یک باره جهان اسلام اون روز رو خوشحال کرد. آقا بزرگترین دشمنمون تبدیل شد به دوست. تمام حواریونی که باقی مونده بودن، حتی برنابایی که برنابا جزء اون حواریونی بود که تا آخر خوب موند، حتی برنابا جذب ایشون شد، همه جذبش شدن. واه آمد. و بعد اگر از نظر سوادی بگیم، از برنابا با سوادتر بود. تمام تورات موسی رو حفظه، تمام تفاسیرش رو بلده و پایه دین حضرت عیسی همون توراته. بنابراین خیلی جاواز کرد. خب آکادمی تشکیل بده، مدرسه تشکیل بده، شاگرد تربیت کنه. آرام آرام یهو برنابا دید این یه حرفایی میزنه. این تعالیمی که این داره میده تعالیم عیساست با نقطه های انحرافی. اومد و گفت تو چرا چنین میگی؟ نه حرف حق اینه. بابا انجیل چیز دیگه میگه. میگه گفت این تفسیر تو از انجیله. چی تفسیر منه؟ آرام آرام شروع شد. اولین کسی رو که بهش حمله کرد برنابا بود. گفت این برنابا منعرف شده. برنابا رو عرده خارج کرد. اون یکی عرده خارج شده. یک باره علماء بزرگ اسلام در اون زمان اعتقاد به حضرت عیسی داشتن، اون موقع اسلام دین حضرت عیسی بود، دیدن رو دست خوردن. ولی دیگه دیر شده بود. آمد گفت آقا این انجیل ها اینا همه باطله. انجیل انجیلیست که من میگم. چی درست کرد؟ ابو ابن روح القدس. آقا عیسی رو تبدیل کرد به پسر خدا. شاکله دین عیسی یهود ستیزی بود. شاکله دین عیسی فریسی ستیزی بود. شما برید ببینید تعالیمی که حضرت عیسی داده همه جا علیه فریسیان حرف زده. آقا اینا آدم های خلافی هست، افشاگری نسبت به یهود. اما جناب پولس آمد کتاب نوشت، رساله نوشت. گفت چی؟ گفت تو درسته این فریسی ها رو میبینی، فکر میکنی این فریسی ها با عیسی در افتادن، درستم هست، اما عیسی هرگز نگفته با اینها مبارزه کنی. عیسی میگه شاید اینها در باطن آدم های خوبی باشن، فریسی رو هرگز میازار. یعنی آمد لبه تیزه یهود ستیزی، فریسی ستیزی رو از دین عیسی گرفت، دین عیسی رو تبدیل کرد به چی؟ تبدیل کرد به یه دین آشتی با یهود. یهودی هم همینه میخواستن. یهود از داخل رفت دین عیسی رو تهی کرد. و امروز هم میبینیم، امروز نه تنها جهان مسیحیت با یهود ستیزی نداره، بلکه کل جهان مسیحیت رو برای خودش به خط کرده. مسیحیت صهیونیست یعنی چی؟ مسیحیت صهیونیست چی میگه؟ آقا اینا با کمال ظرافت آمدن در افکار مسیحی ها این حرف رو جا انداختن، این جدید نیست، از زمان پولس پایش گذاشته شد، حالا ترویج بشه که آقا اگر بخواهد عیسی ظهور کند باید قدس تحت حاکمیت یهود باشه، یهودیه تشکیل بشه. آخه اسم قدس در جهان مسیحیت همیشه یهودیه بوده، همه حکومت ها اینا رو اونجا نگه می داشتن، یعنی اصلا کار یهود بود، چنان تاثیرگذاری میکردن، حکومت ها نمیگرفتن. بعضی موقع ها یهو اوضاع به هم میریخ، حمله میکردن، میزدن معبد و معبد همه رو خراب میکردن، باز اینا دوباره برمیگشتن، چون اینا بر اونا مسلط بودن باطنن، اونا ظاهرا میزدن، اینا تشرید هم میشدن. این فکر در جهان مسیحیت، آقا آخه چجوری میشه عیسایی که خودتون میگید اینا کشتنش، آخه چجوری میشه که این قدس باید دست قاتلین عیسی باشه تا عیسی ظهور کنه اونجا؟ این تناقض جان. چرا به این فکر افتادن؟ جناب پولس، جناب شاول آمد با کمال ظرافت این انجیل رو تغییر محتوا داد. بزرگترین نفوذ رو در دین مسیحیت توسط شاول انجام دادن، شد پولس، پولس شد محترم جهان مسیحیت. حرف اول رو در جهان مسیحیت پولس میزنه. یعنی اینجوری میکنه؟ این مال پولسه. بعد از اون به وجود اومد. این حرفا نبود مسیحیت. بنابراین سازمان یهود توانست شیرازه جهان مسیحیت هم بگیره. از این تهدیدم خیالشون راحت شد و بلکه جهان مسیحیت و یهود با کمال زیرکی و با این نفوذ این تهدید بزرگ رو برای خودش تبدیل کرد به یه فرصت. از جهان مسیحیت در اختیار جهان یهودیت قرار گرفت، یه پوششی شد براشون. همه جا حاکمیت ها به حسب ظاهر دست مسیحی هاست، اما تو باطن دست یهودی هاست. قواره دنیای امروز قواره 1500 سال پیشه. امروز چطور جهان آمریکا دست مسیحی هاست؟ آقای بوش به ظاهر مسیحیه، حاکمیت در آمریکا دست مسیحی ها ظاهرن، اما باطنن حکومت مال کیه؟ مال یهودی ها. اصلا آقای بوش وقتی میخواد رأی بیاره تسبیح دستش گرفته، صبح تا شب از یهودی ها تعریف کنه. اصلا یه حرفای تند جانبدارانه راجع به اسرائیل بزنه تا تو آمریکا رأی بیاره. رأی کی؟ رأی یهودی ها. رأی یهودی ها که تو کل آمریکا 1-2 میلیون نفرن. نه، چنان بر افکار جهان مسیحیت تفکر یهودی حاکمه که این اگر از اسرائیل تعریف کنه مسیحی میره رأیشو به این میده. از حاکمیت دست کیه؟ شاکله حاکمیت تو اون اصول دست یهودی ها، پول دست اوناست، تعیین سیاست گذاری دست اوناست. نه تنها اونجا، تو غربش هم اینطوره، منتها در غرب خودشون رو نشون نمیدن. این وضعیتی است که در زمان روم هم بود، همینجوری حفظ کردن. این نوعی تدبیر این آیونه. اینا جهان مسیحیت رو برای خودشون به خط کردن، مانده اخباری که راجع به پیامبر اسلام دارن. این تهدید، تهدید اصلیه. یعنی در حقیقت ما نبردهایی که بین جهان مسیحیت و بین جهان یهودیت شده، باید اینها رو همه رو بیایم در معرض تحلیل و نقد بگذاریم، ببینیم آیا ایجاد خود این جنگ ها دست سازمان یهود نبوده. اینا نیاز داشتن جمعیت رو از اینجا ببرن فلانجا تو طرح کلیشو، هیچ راهی نداشتن جز اینکه جهان مسیحیت به اینجا حمله کنه، اینا اینجا فرار کنن برن اونجا. ولی اذا برید آمار کشته ها اینا رو ببینید چند تاست. برخلاف اون چیزی که گفته شده. همیشه در این جنگ ها با اینکه اینها قرار بوده کشته بشن، طرف مقابل کشته شد. شما در قرآن چند جا کشته شدن اینها رو نقل میکنه، اما کشته شدن اون طرف مقابل رو نقل میکنه. اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، از هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. کی این اصحاب اخدود رو انجام داد؟ زونواس یهودی. زونواس یهودی آمد در نجران منطقه یمن حاکم شد، گفت یا الله مسیحا باید یهودی بشن، یعنی دست از مسیحیت بردارن، به ما باج بدن. اونجا مسیحیت خوبی بود، گفتن باج نمیدیم، همه رو کش. یهودی ها در این نبرد هایی که علیهشون تحمیل شده، با توجه به اینکه اینا نسلشون محدوده، ورودی در نسل نمیدن، چجوری باقی موندن؟ معلوم میشه این جنگ ها رو همه رو باید یه علامت سوال روشون بگذارید. البته بعضی مواقع خداوند متعال میفرماید که بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید و جاسو خلال الدیار، یه جاهایی کار از دستشون در میرفت. اما جنگ بین به اصطلاح مشرکین و اینا بود. البته آخرین معبد رو مسیحا خراب کردن، منتها اون حاکم یهو متوجه شد که اینا تو دستگاهش دارن بازی در میارن، زد. اینا در تاریخ بوده، اما در مجموع باز میبینی این بر اون مسلط شد، در نفوذی که در اون سیستم کرد. این یافتن اینها در اینها، این دیگه در این تاریخ یه کاریست بس مشکل، ولی ما عروش عبور میکنیم، چون تاریخ خود اینا نوشتن، خودشون آمدن خطا رو گم کردن. بخوای بری پیدا کنی راجب یهود مثلا، حالا اینو یه دفعه دیگه من عرض کردم، بیشتر آیات قرآن در باب مکاتب اگر حرف زده، راجب مکتب یهود حرف زده. طبیعتا وقتی ما بخوایم در باب قرآن کتاب بنویسیم، به مقداری که قرآن به موضوعات پرداخته، ما هم باید پرداخته باشیم، و همین کارم هم کردن علما از زمان رسول الله، از زمانی که کتاب نویسی شروع شد تا الان. به طور طبیعی نویسنده های ما لااقل در جهان شیعه بسیار به مسئله یهود پرداخته و کتاب نوشت. بنابراین اگر شما توی یک کتاب خونه میرید، باید حسب نوع بیشترین کتابی که میبینی راجع به یهودی ها باشه، در مباحث قرآنی، در مباحث کلامی. حالا برید ببینید، ببینید تو این کتابخونه چند تا کتاب راجع به یهود پیدا میکنی. هرچی بیشتر میگردید کمتر پیدا میکنی. چرا؟ اصلا سیستم بار جمع میکنن، سیستم دارن در این زمینه، مربوط به حالا هم نیست. اینا تجربیاتی که قبلا داشتن، آموزش هایی که قبلا دیده بودن، همه اینا رو در این مسیرها استفاده کردن، در نتیجه رو خود نوشتار تاریخ اثر گذاری کردن. لذا اگر بخواید این ریزه ها رو پیدا بکنید، میافتید در چنبره حرفایی که خود اونا زدن. اما من اجمالا عرض میکنم که وقتی انسان تاریخ رو بررسی میکنه، میبینه سردست سرانگشت یهودی ها تو همین جنگایی که علیه خودشون شده پیداست، یعنی میخواسته از اینجا کوش بده اونجا، راهی نداشته جز اینکه به اینا حمله بشه، حمله میشده، اینا اینجا ما میشدن میرفتن اونجا، اینا به خواستهشون میرسیدن. همه جا هم کی بده میشد؟ جهان مسیحیه. ای با با ما زدیم باز یهودی ها رو و مظلوم نمایی. اینا اونی که براشون عنصر تهدید بود پیغمبر ما. چرا؟ چون تو کتاب هاشون هست. یه کتابیست این اخیراً دستمون افتاد و انشالله اینو حتما میدم دوستان تجدید چاپ بشه. یه حرفی رو من یه موقعی خدمت دوستان در جلسات دیگه عرض کردم که این تحریف تورات، این به این معنا نیستش که آیات مربوطه به پیغمبر ما رو برداشتن، نه هست. این تحریف که اینجا میگه به این معناست که اینها آیاتی که مربوطه به پیغمبر ما هست به غیر پیغمبر تفسیر میکنه. یکتمون الحق و هم یعلمون. این یکتمون الحق و هم یعلمون مال زمان رسول الله، مال حالا نیست، زنده است. یه یکتمون الحق و هم یعلمون، اینا میدونن. این خاخام های موجود اینا از کجا میدونن؟ یا تو کتاب نوشته، همین تورات موجود، تمام آیات مربوط به پیغمبر ما تو همین تورات اینا نمیگن. یه نفر از اینا حدود 200-300 سال پیش مسلمان شده، مسلمان شده، این مطلب لو داده، یک کتاب نوشته، تو اون آیاتی که مربوط به پیغمبر ما سورده، یا مربوط این آیه این پیغمبر رو میگه، اینا برای این که چیز نشه میگن این کوروشه، این آیات پیغمبر رو میگه، اینا برای این که چیز میگن یه الیاسه، این پیغمبر رو میگه، اینا اصلا تفسیرش نمیکنه. یکتمون الحق و هم یعلمون، یعنی در تورات موجود راجع به پیغمبر ما و اسمش و همه هست مختصات این. بله اتفاقا یه جای دیگه ازم سوال کردن، گفتم اسم بابا بزرگم هم یادم نیست، چرا این اسم این کتابه؟ بله چی؟ آی مخبری دیدی کتاب رو؟ اون شاید اسمش دیدی فی رد الیهود یا فی شبهات الیهود از وینی. بله اسم کتابش چیه؟ آره نه خود اسم کتاب چی؟ ها اقامت الشهود فی رد الیهود، خیلی کتاب خوبیه. حالا یه اگه تونستی تو بازار پیدا کنی، کتاب این از انشا قدیمیه، خیلی بند خدا گشته بود تو یکی از کتابخونه های یزد پیدا کرده بود که این کتابخونه مال آستان قدسه، اونجا یه کپی گرفته بود آورد این کتاب، تو نجف هم چاپ شده، سال چاپش هم دیر نیست، اما یک دونه نسخهش تو بازار گیر نمیاد. و چیز مطالب بسیار عالی بود، من خودم ندیده بودم از این خاخام ها کسی این آدرس ها رو بده و این آدرس ها رو داده بود. خب اینا این مجموعه اطلاعات رو در اختیار داره سازمان یهود که این پیغمبر میخواد بیاد، اینا در برابر پیغمبر ما چیکار کردن؟ این سازمانی که عیسی را تبدیل کرد به پیغمبر مفقود الاثر تاریخ، و این سازمانی که نفوذی میفرسته بین ارشکام خدمت شما که حواریون، این سازمانی که نفوذی میفرسته در دین عیسی پولس ایجاد میکنه، این نسبت به تهدید نهایی که میخواد ریشه اینا رو بکنه، این سازمان چه کرد؟ ان شاء الله ببینیم. صلوات خدا کنیم.